با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی 12 قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب فانوس اثر سید ابن طاووس با ترجمه زندیار دکتر اسدالله مبشری در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. همانطور که گفتیم این کتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده است. شبهای گذشته نصایحی از مؤلف به فرزندش را شنیدید و امشب ادامه نصایح او را که همچون فانوسی برای راه‌های تاریک زندگی است می‌شنوید. تقاضا می‌کنم تا پایان برنامه همراهمان بمانید. ای فرزند، که خدای جل جلاله تو را بهترین جانشین من قرار دهد و توفای عنایت و رأفت خود را برای تو کامل فرماید. بدان که درباره درازی غیبت حضرت مهدی علیه السلام دلایل فراوان است. اگر کسی بگوید من میتوانم در شط بغداد روی آب حرکت کنم، موجب شگفتی شنوندگان میشود و همه برای دیدن ادعای او گرد میآیند. اگر ببینند که او بر آب راه میرود، بیشک غرق شگفتی و حیرت می شوند. بعد اگر شخصی دیگر حضور یابد و همین ادعا را تکرار کند، مردم باز دچار حیرت می شوند، اما حیرتشان از دفعه اول کمتر است. بسا که عده‌ای تماشای او را نیمه کاره رها کنند و پراکنده شوند. حال فرض کنید که شخص سومی پیدا شود و همان ادعا را تکرار کند. شاید برای دیدن صحت ادعای او مردمی بسیار اندک بر جای بمانند و آنان هم که میمانند از حرکت او بر روی آب چندان متحیر نشوند. ولی اگر این ادعا از طرف شخص چهارم و پنجم تکرار شود، بسا که دیگر هیچ کس برای تماشای واقعه بر جای نماند. اگر هم کسی بماند، بسا که از آن کار متحیر نشود، زیرا کار شخص چهارم و پنجم پس از چندین بار تکرار کاری عادی جلوه می کند. این چند تن که گفتم از نوع بشرند و طبیعتاً عمری دراز دارند، پس درازی زندگی و عمر مایه حیرت نیست. حال چرا نپذیریم که یکی از افراد عترت رسول گرامی اسلام را عمری چنین طولانی باشد و آیاتی از آیات الهی را نمودار سازد؟ درباره او آمده که عدل و دادش سراسر زمین را فرا می‌گیرد، زان پس که زمین از ستم و ناروایی پر شده باشد. و ای فرزند، که امیدوارم پروردگار جل جلاله تو را با آنچه منظور ذات پاک اوست به کمال سعادتمند کند، بدان که تسلط بر مردمان و گشودن شهرها بیشتر به دست مردمی فاسد و تباهکار روی داده است، به دست گروهی که از این لشکرکشی ها و فتوحات منظورشان هرگز رضای حضرت پروردگار نبوده است. و چنین روایت کردند که همه جهان را کافری به نام شداد ابن عاد و گروهی دیگر از سرکشان بدخواه به قبضه تصرف خود درآوردند. شهرهایی را که مسلمانان گشودند پیش از فتح، همه در تصرف پادشاهان شرور و کافر بوده است و تسلط آن بدکاران دلیل صلاحیت آنها نبوده است. تاریخی که دانشمندان نوشتند همه گویای آن است که در این سرای گذرا پادشاهان و سلطگران ستمکار و والیان نیرنگ باز و بدکار بر پیامبران و اوصیا چیره بودند. پادشاهان نادان بنی امیه، آن دیوانگان که مایه ننگ و عار اسلامند، بسیاری از شهرهای کافران را گشودند، ولی بدیهی است که فتوحات بنی امیه بی آبروی نادان دلیل صلاحیت آنها نبود. به نظر من این کشورگشایی ها باعث گردنکشی و خودستایی و کوردلی آنها شد، زیرا کسانی که آن کشورها را گشودند، مردم آن سامانها را به پیروی کسانی هدایت کردند که از معرفت اسرار پروردگار جهانها و از رازهای سید المرسلین دور بودند. تو ای فرزند که خداوند جل جلاله تو را شناسای دانشهای سودمند و روشن گرداند تا سعادت دنیا و آخرت تو را به آن کمال بخشد. هیچگاه از گمراهی بیشتر افراد این امت از راه ثواب و از غلبه ظاهری باطل بر حق حیرت مکن، که این امر سنتی است که در گذشته نیز بوده است. مثلا چنان که گفتم، آدم علیه السلام در هنگام زندگانی دو فرزند داشت، هابیل و قابیل. قابیل در اختلافی که حق نداشت بر هابیل که حق با او بود غلبه کرد. امت شیس و آنان که پس از او آمدند گرفتار تقیه و مغلوب ستمگران شدند تا وقتی دوران پیامبری نوح علیه السلام فرا رسید. آن هنگام نیز پیوسته بر ضد او از یکدیگر پشتیبانی کردند و با او دشمنی ورزیدند تا خداوند تعالی آنان همه را غرق کرد و به سختی هلاک گردانید. همچنین به صالح علیه السلام و امت وی روزگار چنین گذشت و به هود و امت او و به لوط و قوم او و به ابراهیم علیه السلام با نمرود و به موسی با فرعون و به امت عیسی نیز نظیر آن حوادث گذشت. خدای جل جلاله او را از روی زمین از میان آن امت به آسمان ها بالا برد. بالجمله هرگز مردم آن دوران نسبت به هیچ یک از پیامبران آنچنان که باید پیروی نکردند، مگر با نشانه‌های الهی و با قهر و انواع بلاها. مثلا کار امت با داوود راست نشد مگر به وسیله‌ای که خرد در آن سرگردان است، و کار امت با سلیمان درست نیامد مگر به کمک مردم پنهان از چشم‌ها و اطاعت پرندگان و غیر پرندگان و به وسیله تسخیر هوا. و کار ذوالقرنین بر محور منطق نگشت مگر با قتل‌های بی‌دریغ و خونریزی‌های بی‌موجب. پس کدام راهبر در راه سلامت و عافیت افتاد تا این امت راه طاعت خدای جل جلاله را پیموده باشد و پیروی پیشوایان راهبر علیهم السلام را پیش گرفته باشد؟ آیا عقل هیچ عاقلی و فضل هیچ فاضلی میپذیرد که قومی کسی را برای انجام کاری برگزینند اما از راه مباشرت و ظاهر ندانند که آن شخص صلاحیت آن کار را دارد یا نه؟ از طریق مکاشفه و باطن هم نتوانند به جزئیات و خصوصیات آن شخص برای صلاحیت انجام کار منظور آگاه شوند. آیا چنین انتخابی برای مردم حاضر و غایب ملاک و حجت است؟ آیا چنین کاری غلط فاحش و امری منکر نیست؟ مردمی که امام و پیشوای خود را برمی گزینند از تدبیر لشکر و تنظیم کشور و رسیدگی به شهرها و آبادانی زمین و اصلاح کارها و رفع اختلافات مردم آگاه نیستند. پس تکرار می کنم، کدام امت در راه سلامت و عافیت افتاد تا راه طاعت خدای جل جلاله و فرستاده او را پیموده باشد و پیروی پیشوایان راهبر علیهم السلام را پیش گرفته باشد؟ امتی که آخر امت هاست و پیامبرش آخرین پیامبر است. فرزند، بدان هنگامی که در جوار حضرت کاظم علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام، یعنی در کاظم این بودن، روزی فقیهی از مکتب مستنصریه که از آن پیش با او رفت آمد داشتم نزد من آمد. آن روز دیدم او آماده است تا گفتگوی مذهبی کنیم. پس او را گفتم ای دوست، چه میگویی در این مسئله که اگر اسب خود را گم کنی و برای یافتن آن به من متوسل شوی، یا من اسب خود را گم کنم و برای یافتن آن دست به دامان تو شوم؟ آیا این کاری شایسته، حتی کاری واجب نیست؟ گفت آری. پس گفتم اینک بنگر که یا من راه راست را گم کردم یا تو، و چون دو مذهب داریم پس ناچار یکی از ما از راه صواب گمراه شده ایم. مصلحت کار آن است که خود انصاف دهیم و بنگریم تا کدام یک از ما از راه راست گردیده ایم تا بتوانیم منحرف را به راه راست هدایت کنیم. گفت آری، درست است. گفتم من از گفته اصحاب خود سخنی نمی آورم، زیرا تو به آنان عقیده نداری. من نیز به روایات اصحاب تو احتجاج نمی کنم، زیرا من هم به آنها عقیده مند نیستم. بیا از قرآن دلیل آوریم و به روایاتی که نزد اصحاب تو و اصحاب من مجمع علیه است، یعنی اکثریت با آن عمل می کنند، استناد کنیم. یا به مطالبی که اصحاب من به نفع تو روایت کردند و اصحاب تو به نفع من تکیه کنیم. گفت آری، انصاف همین است. آنگاه گفتم اینک چه میگویی در باب چیزی که بخاری و مسلم در صحیح خود روایت کردند؟ گفت بیشک آنچه گفتم قبول دارم. گفتم میدانی که مسلم در صحیح خود از زید بن ارقم سخنانی را نقل کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود ای مردم، من بشری هستم که به زودی به سوی خدا خوانده میشوم و آن دعوت را اجابت میکنم و به جای خود دو چیز را نزد شما میگذارم، کتاب خدا و عترت خود، یعنی اهل بیت خود را، و درباره اهل بیت خیش خدای را به یاد شما میآورم. آن فقیه گفت آری، درست است. گفتم میدانی که مسلم در صحیح خود نقل کرده که سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین را که درود خدای تعالی بر آنان باد فراهم آورد و گفت اینان اهل بیت منند؟ آن مرد گفت آری، چنین است. پس از این ماجراهایی که در آن تاریخ روی داده بود برای وی تعریف کردم. آنگاه آن مرد گفت به خدا سوگند که من با حقیقت دشمنی ندارم و میان ما خصومتی نیست. این امر که گفتی امری آشکار است و در آن تردیدی نیست و من از این اعتقاد که داشتم به درگاه خدای تعالی توبه می کنم. وقتی مرد از انجام آیین توبه فارغ شد، ناگهان مردی از پشت سر من سر بر دستهای من گذاشت و بر آن بوسه زد و گریست. او را گفتم تو کیستی؟ گفت با نام من چه کار داری؟ گفتم اینک تو یار عزیز من و صاحب حق منی، پس چگونه شایسته است که یار عزیز را که صاحب حقی بر من است نشناسم و به ادای وظیفه بر نیایم؟ آن دیگری باز هم از معرفی نام خیش خودداری کرد. آنگاه هویت او را از آن فقیه پرسیدم. گفت این شخص فلان و فرزند فلان از فقیهان نظامی است. فرزند که خدای تعالی نیکبختی تو را به بقای خود کمال بخشد و به شرف بقا و حسن ارادت خود مسئولیت و پایان کار تو را مقرون شرف گرداند. پایان سخنم این است که اگر مرگ مرا دریابد و به دیدار حق تعالی فراخوانده شوم، به تو وصیت می کنم که وقتی به سعادت زیارت آن بزرگوار رسیدید و در پیشگاه وی رخصت سخن گفتن یافتید، به محضر مقدسش عرضه دارید که پدر ما بندهی سر به فرمان و مملوکی خاکسار بود. استدعای او این بود که رخصت عرض سلام و درود به او عطا فرمایی و چنان که شایسته بزرگواری توست او را به آرزویش برسانی. او از مکارم اخلاق تو بزرگوار تمنا داشت که سفارش او را درباره این بنده که ابلاغ کننده سخن اوست و اینک در آستان توست از روی کرم بپذیری و او را در زمره عزیزان درگاهت قرار دهی. او را به این سعادت سرفراز فرمایی که نیاز خود را در پیشگاه حضرت باری جل جلاله و محضر مبارک خودت عرضه بدارد. درود خدا و برکات و تحیات و اقبال او نثار تو و پدران پاکت باد. خب دوستان عزیز، 12 قسمت بازخوانی کتاب فانوس اثر سید ابن طاووس با ترجمه زنده یاد دکتر اسدالله مبشری تقدیم شد. امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و ادامه بازخوانی این اثر، خدا نگهدار. گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرکرانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیوار رادیو تهران موج هندهی
گرز حال دل خبر داری بگو ورنشانی مختصر داری بگو آی 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 آی
ساختهای را سه شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانن کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از خود شید و
رفت. سر بالا می کنم و نگام یخ می زنه رو جای عقربه ها، گرد می شه چشمام از توقف روی گردی ساعت، 23:50 است. یعنی تموم شده امروزم و من طبق معمول اونقدر غرق بودم تو خودم و روزگار و کاروبارم که بازم نفهمیدم کی اومد و کی رفت. میگذره روزا و دقیقه ها، لحظه ها میگذره و گاهی آدم نمیفهمه چی بود و چی شد. گاهی از خودت یادت میره، گاهی یادت نمیاد اصلا امروز خودتو تو آینه دیدی؟ امروز به خودت سلام کردی؟ گاهی چندین و چند روز میگذره و یادش میره آدم از خودش سراغی بگیر و احوالی بپرسه. اون وقت همچی که یادش میفته سری به تأسف و افسوس تکون میده که ای بابا دیگه حواس نمونده واسه آدم از دست این مصائب و مشکلات. همش بدو بدو، از این ور به اون ور، اینو بگیر، اونو بخر، اون یکی رو بیار. خب تو همین برو بیاها تموم میشه روزا. حالا تو این وقت ساعت اما که خودم با خودم خلوتی دارم و تنهام، حالا که میخوام بی ریب و ریا خودم رو وجدان کنم، به خودم میگم نه، اینا بهانه است. اصلا آدم دنبال بهانه میگرده تا تقصیر خودشو گردن اینو اون بندازه و وجدانشو آسوده کنه که راحت باشه. مشکل از جای دیگه است. دیدی حتی تو بسیاری از دعواها، تو بگو مگوها، حتی تو خیلی از مشاجرات زناشویی هم اوضاع همینه. دو طرف از همون اول بنا رو میذارن به فرافکنی، به تقصیر و گردن اون یکی انداختن و شروع فاجعه رو از کار و حرف و عمل دیگری قلمداد کردن. میگن و میگن که راستش هیچ کدوم هم شاید اصلا حرف دیگری رو نشنون یا حتی نتونن قد یه لحظه روش تأمل کنه که شاید درست باشه. نه اینا نیست، که تو فرافکنی دو طرف فقط به انداختن تقصیر گردن یکی دیگه میاندیشن و به حرفا اونقدی توجه میکنن که بتونن پاسخی واسش بیارن، حرفی و دلیلی که خطا رو از خودش دور کنه. تو بگو مگوها اینجوریه، حتی تو جدالهای درونی من با منم اوضاع از همین قراره. اینه که یه همچی وقتی همه زندگی و تموم مشکلات عالم رو بهونه میکنم و از مصائب دیده و ندیده هزار تا دلیل میارم که بله به دلیل این همه گرفتاریه که نفهمیدم چی شد و چی نشد، به دلیل همین چیزاست که واموندم و جا موندم، جایی نرسیدم. حساب آدم های صمیمی با خودشون و روزگارشون سواست، حساب اونا که با خودشون یک دلن و به خودشون و پیرامونشون دروغ نمیگن و جفا نمیکنن جداست. حساب شما جداست، چون میدونین توی مشاجره خانوادگی، تو بحث و جدل یه زن و شوهر، گناه از هر کی باشه و خطاکار هر کی باشه، تقصیر گردن هر کسی که باشه نتیجه یه چیزه، اونم از بین رفتن جو سلامت تو خونه و به تاراج رفتن آرامشه. مهم نیست کی مقصره، کی اشتباه کرده، هر کی بوده، گناه از هر کسیه. حالا فقط یه چیز اهمیت داره، جبران کار و رفع مسئله و مشکل، حل کردن موضوع و بعدش هم عبرت از ماجرا و درس گرفتن از اتفاق افتاده که به قول شاعر هر که ناموزد ز رفته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. آدم خوبا، آدمایی که با خودشون رو راست و صمیمین، شما اینجورین اما من نه. واسه همینه که تو دعواها و درگیریام هیچ فایده و منفعتی نیست. واسه همینه که یه موضوع، یه مسئله به طور متوالی سالهای سال موجب درگیری من و ما تو خونه است و بعد گذشت 10 سال و بیشتر هنوز که هنوز حل نشده، چون شیوه کار غلطه، چون یه عمر دو طرف دارن به فرافکنی زندگی میکنن و میجنگن، تو فرافکنی، تو گناه و گردن دیگری انداختن که عبرتی نیست. کسی اینجوری درسی نمیآموزه. اصلا این شکلی هیچ وقت مشکل حل نمیشه، چون اصلا موضوع مشکل حادث شده نیست. موضوع پیدا کردن مقصر و گناه و گردن دیگری انداختن. وقتی گناه و گردن دیگری میندازی، وقتی درون خودت فکر میکنی تو بی تقصیری و مشکل از یکی دیگه است، خب طبیعیه که هیچ وقت پی رفع اشکالم بر نمیاد و این قصه همین جور ادامه داره. توی محاکات من با خودم هم اوضاع همین جوره که وقتی من مشکل رو از خودم ندونم و همه ی تقصیر رو به گردن سختی کاروبار تو روز و روزگار امروز بندازم، وقتی فکر نکنم اشکال از منه و خیال بکنم که این زندگیه که سخت شده و گرفتارم کرده، بدیهیه که تلاشی واسه اصلاح خودم هم انجام نمیدم، کاری نمی کنم که به مشکل حادث شده و معضل رخ داده غلبه کنم. فرافکنی بدترین شیوه تو دعوا و جدله. میخواد طرفین دعوا 2 نفر باشن یا حتی من با خود و خیشتن خودم درگیر شده باشم. فرافکنی کردن و گناه و گردن دیگری انداختن، دنبال مقصر گشتن، فرار کردن از مسئولیت و چشم پوشی کردن از حل مسئله و مشکله. اینجوری میشه که یه مسئله بین 2 نفر یه عمر مسئله میمونه و یه خصیصه مذموم در جسم و جان یکی تا همیشه باقی میمونه، چون هیچ وقت مثل منی نیاموخته که مسئولیت کارشو قبول کنه. برای برون رفت از یه سختی، از یه دشواری به همت خودش امید ببنده. مثل منی خیال میکنه همه دنیا باید عوض شن و تغییر بکنن الا خودش، الا خودم. خوشا وقت و بخت شما که همت حرکت دارین و توفیق تماشا و عبرت. شما رو به خدا برای من و همه مثل منا دعا کنید.